با سلام و درود خدمت شما همه همراهان پادکست گیم با تو به اپیزود 23 خیلی خوش اومدید. ما قراره توی این پادکست اخبار مربوط به دنیای ویدیو گیم و تکنولوژی مربوط به اونو بررسی کنیم و به گوش شما عزیزان برسونیم. بریم که شما رو خیلی منتظر نذاریم. میدونید که مثل همیشه امیر حسین هست، ولی با یک تفاوتی که امروز ما یک مهمان فوق‌العاده ویژه داریم ملقب به مهندس. اسمشون نمیتونیم بگیم چون که گفته من مهندس هستم، خودش اصلا با مهندس با ما معرفی کرد. و چرا بهش میگیم مهندس در جلوتر متوجه میشیم. خوشحال میشم که خودشونو یک معرفی بکنن و خیلی متشکر که دعوت ما رو پذیرفتین. مهندس
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان پادکست گیم با تو. امیدوارم که همگی حال خوبی داشته باشید تو این روزا. و اینکه مهندس بریم تو کارش دیگه.
بسیار عالی. امیر حسین جان، من یه سری تایتل میخونم بعد میکروفون رو به شما میدم که شما شروع کنین و پادکست ما رو گرم نگه دارید. خب، یک بسته الحاقی رایگان قراره برای سایلنت هیل اف بیاد که حالا راجبش صحبت میکنیم. آقا ستام به فورتنایت میاد که انتقام بگیره. اکتیویژن حسودی کرده، جلوتر بهتون میگم چرا. و یه داستانی هم هست که دیگه انقدر اپتیمایز بودن مجاز نیست و خوب نیست دیگه. خب امیر حسین جا، خیلی خوشحال میشم که یه سلام و عرض ادبی داشته باشی و تایتل تو برای ما بخونی.
سلام و عرض ادب. امیدوارم که همه کاربران عزیز سایت گیم با تو حالشون خوب باشه و حال روحی و جسمیشون مناسب باشه. والا همین جان، اخباری که گذشت، حالا یه ذره زیاد اولیش، تایتل اول، یه پکیج بیشتر در مورد حواشی رزیدنت ویل 9، توسعه حالا بازی، جنجال‌های تریلر بازی و گیم پلی که منتشر شد میگیم و حتی از دی ال سی هایی که در آینده براش منتشر میشه. یه پکیج کاملی که باید بهش بپردازیم. حسابی از تغییرات گسترده در نسخه بعدی تام رایدر کاتالیست صحبت خواهیم کرد، چه قابلیتایی داره و چه تابو شکنیایی کرده. بلوپر داره دوباره مرموز بازی در میاره برای ما این وقت شب، یه بازی میخواد رو نمایی کنه، نمیدونیم چیه، به اون میپردازیم. سازنده بازی افسانه بایوشاک پروژه بعدیش رو نمایی کرده و همه رو به وجد آورده. البته بازی رو نمایی شده بود، ولی خب توضیحات کامل ترش داره میگه برای عرضه بازی. و دو خبر بازی بعدی هم که یکی با مزه تر، گوست ریکون به ویتنام میره و بازی کریسول دی تیرر آیدولز حسابی شما رو به وجد میاره. میدونید بازی پینکیلر رو میخواد ایجاد کنه برامون که بهش میپردازیم بعد.
بسیار عالی. امیر حسین، من یه خبر کوچولو شروع میکنم و بعدش دیگه شما ادامه بده. بسته الحاقی رایگان که برای سایلنت هیل اف هست معرفی شده و خیلی هم حالت سورپرایزی داشته معرفی شده. چیزهایی که از این بسته میدونیم که قرار لباسهای جدید اضافه کنه بهش و خیلی اطلاعاتی که راجع به این بسته الحاقی داریم محدوده. امیدوارم که سریعتر بیاد و حالا یه ذره تغییراتی توی بازی ایجاد بکنه. امیر حسین، من خب از اونجایی که همیشه خبرهای فورتنایت برام خیلی جالب بوده خیلی پوششش میدم. آقا جیسون استتام قراره به فورتنایت بیاد. همون جوری که همه ما میشناسیم این بازیگر، اغلب فیلمایی که بازی کرده همیشه دنبال یه انتقامی بوده، یه چیزی پیدا میکنه که اینا اسم میگنم داره میاد که انتقام تمام حسای مایی که توی این بازی بوده و داشتیم به این بازی رو از بازیکناش بگیره.
والا همینه، تقریبا همه فیلمای 10 سال اخیرش همین بوده. بیا همون با همون پکیجی شروع کنیم که خیلی هم طولانیه بحثش. رزیدنت اویل 9 توسعهش، دی ال سی هایی که قراره واسش بیاد، حواشی که اومده و یک انتقادی که هوادارا به رفتار شخصیت اصلی این بازی کردن. اول از همه از توسعه بازی شروع می‌کنیم. طبق گفته کارگردان این بازی، این توسعه این بازی 6 سال حداقل طول کشیده، یعنی قبل از حتی عرضه بازی رزیدنت اویل ویلیج یا همون رزیدنت اویل 8 و قبل از که اون بازی به بازار عرضه بشه توسعه این بازی شروع شده. ایشون گفته که بعد از 7-8 ماه به این نتیجه رسیدیم، بعد از 7 و قبل از 8 به این نتیجه رسیدیم که آقا ما دیگه بعد برگردیم به ریشه های خودمون و راکون سیتی و دیگه این فضای ترسو که حالا درست جذاب اما ریشه های ما در راکون سیتی حفظ میشه و باید یک سرگذشت، یه برگشتی به اونجا داشته باشیم که آقا لیان اسکنیتی قراره در رزیدنت اویل 9 این کارو کنه. از DLC بازی هم که گفته شده انگار قراره شخصیت آلیسا اشکراف شخصیت اصلی رزیدنت اویل آوتبریک یا همون مادر شخصیت فعلی رزیدنت اویل 9 گریس اشکراف در DLC حضور داشته باشه و اون داستانی که تا رزیدنت اویل 9 باشه رو کامل کنه و کپکام این جهان رو برای ما کامل کنه و هیچ سوالی نداشته باشه که آقا چی میشه که اول بازی این شخصیت میمیره و چرا اصلا این اتفاقات داره میفته. اما چیزی که بامزه تر از همه بود رفتار لیان اس کندی در گیم پلی و تریلر جدیدی بود که معرفی شد. ایشون 8 روز کاری طول کشید تا واکنش نشون بده. یک پرستار در اتاقو باز میکنه، میاد بهشون میگه که آقا اینجا همه چی به هم ریخته آقا اس کندی، باید ترک کنیم اینجا رو. بعد خیلی خوشحال یه دکتر با اره برقی میاد، اره برقی رو روشن میکنه، هندل میزنه، میکنه تو دل پرستار. ولی لیان اس کندی همونجوری 6 روز دقیقاً اونجا وایساد و هیچ واکنشی نشون نداد. بعدش هم یه جمله تازه کنایه‌آمیز هم بهش میگه. خیلی از هوادارا گفتن که آقا پیر شدی، به هر حال یه واکنشی باید نشون بدی. و یه سری هم گفتن چقدر سرد و بی‌احساس لیان برخورد کرده با این چیز، با این صحنه. چون اگه اون لیان رزیدنت اویل 2 و 4 بود قبل از اینکه اصلا اون زامبی بدبخت برگشته اون عرر روشن کنه خجالتش در میاد. حالا یک سری هم نگرانن که آقا نکنه اصلا لیان در این نسخه مایل به شرور بودن و قهوه خاکستری بودن باشه، که حالا معلوم نیست. در آخر هم اومدن همه ادعایی که در مورد این بازی بود رو رد کردن و تیر خلاص دادن به اون داستان جهانباز بودن بازی. گفتن که آقا بازی جهانباز نخواهد بود، بی خودی دلتون رو خوش نکنید، یه خطی هست میریم با هم ببینیم چی میشه. اینم بگم که این بلوپر واقعا دیگه داره شورشو در میاد. اینها دوباره یک شمارش معکوس در سایت بسیار رازآلود خودشون گذاشتن، گفتن که آقا یه بازی ترسناک قراره رونمایی بشه، اما معلوم نیست. این بلوپر اگه حالا به خاطر نداشته باشی سازنده ریمیک سایلنتیل 2 بود، بازی که خود شاهکار و ریمیک شاهکارتر و حسابی گیمرها به وجد آورد، چون آخرین پروژه‌هاشون به شدت قوی و زیبا بوده. در 25 بهمن قراره این شمارش معکوس به پایان برسه و بازی در اون موقع معرفی میشه. فعلا تنها چیزی که هست یک جمله است: برخی چیزها هرگز دیوار را ترک نمی کنن و یک فضای کاملا ترسناک و برای گیمر از همین الان رقم زده که نشون میده که آقا بازی بعدی قراره حسابی ترسناک بشه. این استودیو البته برنامه‌شون بسیار فشرده است، روی چند تا پروژه دارن به صورت همزمان کار میکنن، از پروژکت ام بگی تا ریمیک جدید سایلنتی. این بازی هم معلوم نیست که چیه، ولی احساس میکنم در مراسم بعدی استیت آف پلی قراره رونمایی بشه.
متشکرم از این اطلاعات اینقدر خوب و واضح و کامل تعمیر حسین. یه خبری بود که خیلی توجه منو جلب کرد، اونم این بود که اکتیویژن داره حسادت میکنه. حالا به چی؟ خیلی جالبه، به بازی های GTA و سایبرپانک. چرا؟ چون مثلا اینکه حالا ازش اطلاعاتی لیک شده که میخواد یک بازی سوم شخص جهانباز برای رقابت با این دو بازی بسازه. خب هممون اکتیویژن رو میشناسیم، به بازی‌های معروفه که خب خیلی باشون خاطره داریم. باید ببینیم که این پروژه چیه دارن روش کار میکنن و چجوری از آب در میان. امیر حسین یه خبری هم خوندم که دیگه واقعا شورشو در آوردن. بازی فورزا 6 که معرفی شد، اکثرا میدونیم که فورزا یکی از آپتیمایزترین بازی‌های موجود در بازاره، که خب همیشه با سیستم های فوق العاده ضعیف هم شما میتونید خیلی خوب ازش بهره بگیرید و بازی کنید و لذت ببرید. فورزا 6 من خب گیم پلی که ازش دیدم خب محو تماشای اون گرافیک و جلوه های بصری و خود بازی و مکانیک بازی شدم و الان حداقل سیستم مورد نیازش خودشون معرفی کردن و واقعا دیگه اینقدر آپتیمایز بودن با این گرافیک مجاز نیست. CPUی که حداقل مورد نیازشه رایزن 5600 یا i5 8400 که باورم نمیشه. رم 16 میخواد که اکثرا الان بازی دیگه رم 16 مثلا براشون دیگه کارایی نداره. GPUی که مد نظر است GTX 1650. بله درست شنیدید، GTX 1650، یعنی حتی RTX هم نه، و RX 6500 XT. و قطعا همتون میدونید دیگه الان تمام بازیه که دارن منتشر میشن SSD الزامی میباشد. امیر حسین جان ادامه اخبار با شما تا برسیم به قسمت ویژه.
اخبار بسیار زیادی هم مونده. همینجا اولین بازی که حالا باید بهش بررسی بشه و خیلی گیمرها هم واسش مشتاقانه منتظرن که بیاد، بازی بعدی اثر کسی که افسانه بایوشاک رو خلق کرده، بازی جودس. کن لوین در مصاحبه جدیدش گفته که تمام بازی به پایان رسیده، هیچ چیزی نمونده، تست و باگیری هم شده، اما یه چیزیش مونده، سیستم ویلینی بازی رو ما هنوز کامل نکردیم. شما در این بازی میتونید بین 3 تا شخصیت یکی رو انتخاب کنید و هر کدوم رو انتخاب کنید به صورت پیش‌فرض سری عواقب و اثر پروانه‌ای خواهد داشت، اما طبق اون هم خود اون هم میتونه در ادامه برای شما پیامدهای جدی به وجود بیاره. یکی از این 3 تا شخصیت اصلی که شما میتونید انتخاب کنید نقش منفی داستانه. شما میتونید در این بازی تصمیم میگیرید با چه کسی متحد باشید و با چه کسی دشمن شید. بازی روی کشتی فضایی به اسم می فلاور جریان پیدا میکنه و شکل میگیره و در این بازی اون میدونید داستان تیراندازی خالی و یک نبرد تاکتیکی خالی نیست، بیشتر در مورد نیروهای انسانی و عواطف انسانیه که اون بازی حول محور اونها میچرخه و بیشتر تیراندازی توش یه چاشنی به حساب میاد. خیلی از گیمرها منتظر این بازی هستن، پروژه بسیار قوی اونو میدونه و ایشون هم گفته که همه چیز به پایان رسیده و همین سیستم رو که برطرف کنیم به زودی این بازی عرضه میشه. به به، یکی از افسانه های واقعا یوبیسافت، مخصوصا الان که در دوران اوج خودشه و همه پروژه های خوب خوشو داره کنسل میکنه یکی پس از دیگری. گوست ریکون طبق منابع داخلی به ویتنام میره. یوبیسافت که همونطور که میدونید به معنای واقعی تقریبا همه چی شب بین رفته، چند تا پروژه رو لغو کرده، پرنس آف پرشیایی که این همه تو بوق و کرنا کرد و لغو کرد، گفت آقا ولش کنید ریمیکو، و یه دونه بیاندن گودویل 2 رو فقط گذاشت برای ما و تقریبا همه پروژه که در دست خودش بود و حذف کرد. حالا گفتن که با قدرت همچنان این شرکت در حال ساخت گستریکونه و از این طوفان جان سالم به در برده. اسم حالا پروژه‌ای که داخل اونه و نمیخوان فاش بشه پروژکت اووره، یه بازی اول شخص که شما باهاش تیم خواهید بود و داستان اون در ویتنامه. طبق اون داستان ویتنام و استراتژی و نبرد تاکتیکی و اکشن اول شخص احساس میکنن که گستریکون نسخه بعدیه. ماموریت‌های بسیار چالش برانگیزی طبق گفته این منبع وجود داره و قراری حسابی گیمرها رو به وجد بیاره. این بازی هم قراره در پاییز 2026 بیاد، اما این داستان به وجد آوردن حقیقتاً زوده براش گفتن، چون میگم یوبیسافت چند وقتیه که خوب کار نکرد. در مورد تاریخ انتشار یک بازی دیگه که فضای پینکیلری میده، اگه مثلا کسانی که اون فضای تاریک و تیراندازی رو دوستان با اسلحه عجیب غریب، یه بازی داره بیاد، خبر خوبیه براتون، بازی کریسول تیتر آف آیدلز. این بازی شما رو به اسپانیا میبره، شما در نقش سرباز بخت برگشته به اسم گابریل هستید و دست فرقه افراطی مذهبی اسیر شدید. بعدم یه جوری فرار کنید از این فرقه. شما باید با مجسمات عجیب و غریب، قدیس هایی که زنده شدن و قصد جون شما رو دارن بجنگید، اونا رو با تفنگ و چوب از پا در بیارید و اونا رو بکشید و در نهایت خودتون هم نجات بدید. تریلرش هم منتشر شد، هیولای قولپیکر و مجسمای قولپیکری که زنده شدن حسابی از خجالت شما میخوان در بیارید. و در آخرین خبر هم بگم، چون حالا خبر داغ و آخرین لحظه هم نوشتیم، بازی توم ریدر دی کاتالیست بهترین نسخه ای که حالا گفته شده قراره از این بازی باشه ادعای سازندگان و بعد نسخه بعدی داستان اصلی. 2 تا تام رایدر قرار عرضه بشه، یکیش ریمیک نسخه اوله و اینی که تام رایدر کاتالیست ادامه نسخه است. در این بازی 2-3 تا ویژگی بسیار عجیب و غریب اضافه شد. اول اینو بگیم که بازی در شمال کشور هنده، شما با فضای بسیار متفاوتی روبرو خواهید شد، جغرافیای بسیار متنوعی در بازی خواهید دید و قابلیت‌های بسیار شگفت انگیز. اینم بگم که لارا کرافت میتونه در این بازی از موتورسیکلت استفاده کنه و حتی در برخی از جاها از چتر نجات خودش استفاده کنه و یک فضای بسیار بلند و بپره. بازی حسابی امیدبخشه و من احساس میکنم که خواهد ترکوند. این اخبار من، امیدوارم که لذت برده باشید و حالتون هم خوب باشه.
بریم سراغ قسمت ویژه. من قبلش توضیحاتی بدم که چرا شخصی که آوردیم اسمش مهندس. ما خیلی سخت تونستیم یک تیم ویژه تشکیل بدیم و بریم ایشون از وسط پیست اتومبیل رانی بقاپیم و بیاریم و متاسفانه یا اینجوری شد که خب گفتیم که باید یه سری توضیحات راجع به بازی هایی که میدونی و مسئله که خودشون حالا باهاتون مطرح میکنن که دغدغه من هم بوده، سوال من هم بوده، صحبت کنن. بریم سراغ قسمت ویژه. Thank you.
سلام خدمت همه دوستان عزیزی که این پادکست رو میشنوم. خیلی خوشحالم که تو این پادکست هستم. همین اول بگم من زیاد گیمر نیستم حقیقتا. خب اتفاقا این جالب بود، این اطلاعاتی که داشتین میدادین خیلی تخصصی بود، خیلی باحال بود این اطلاعات و اینکه خیلی حال کردم. یه سوالی اصلا واسم پیش اومد، خواستم بپرسم که برای بازی موتور آیا داریم مثلا واسه کنسول یه بازی که مثلا خیلی واقع‌گرایانه باشه مثل فورزا و اینا، آیا چیزی هستش؟ بیا توضیح بدین راجبش. اصلا اومدم بیشتر به جای اینکه حرف بزنم یه سری سوال بپرسم، یه سری سوال اطلاعات کسب کنم، شاید سوال خیلی اون باشه، چون میدونم که ما کلن کسایی که موتور سوار باشن و موتور باز باشن کم نداریم. مثلا امیرحسین هم میدونم که خودش موتور زیاد دوست داره و اینکه آیا گیمی هم هستش که بتونیم خیلی واقع گرایانه بازی کنیمش در این زمینه؟
مهندس، گیمی هست به نام راید، یعنی سری بازی راید که خب مخصوص پیسته. حالا من نمیدونم، یک بازی هم هست به نام کرو موتور فست اگر اشتباه نکنم. شما میتونید موتور بردارید علاوه بر ماشین هایی که در بازی قرار داره. قرار دادمون این نه اولا. خب و نه ببین ما ببین مهندس ولی واقعیت داستانه که آره این بازی ها هست که موتور میتونید بردارید و چقدر جاش خالیه که یک بازی اصلا ساخته بشه که شبیه بازی‌های قدیمی که در شهر به صورت آزادانه میتونستیم با ماشین خیلی رانندگی کنیم، یک موتور سواری هم بیاد. ولی متاسفانه یا خوشبختانه اکثر بازی‌هایی که اینجوریان مخصوص پیستن و موتور رو خیلی شبیه سازی میکنن توی اون پیست موتور سواریشون.
آره مسئله‌ای هم که هستش، اصلا چیزی که حالا من یه سری اطلاعات داشتم راجع به فورزا اینه که این بازی بسیار واقع‌گرایانه است و اینکه به عنوان مثال یک سری قرارداد و یه سری مثل اینکه حالا صحبتایی دارم با شرکت‌های بزرگ مثل فراری و بنز و اینها که میان و توی پیست‌های واقعی از جاهای مختلف ماشین صدا رو می‌گیرن، به عنوان مثال داخل کابین، جلو اگزوز مثلا، از جلوی موتور و جاهای مختلف و میان اینها رو توی بازی یه جورایی پیاده سازی میکنن. اینکه دوربین شما کجاست، ماشین به کدوم سمت میره، خب میان اون صداهایی که دارن رو میذارن و شما خیلی واقع گرایانه تر میتونین بازی بکنین. و منی که خودم خیلی موتور دوست دارم، خیلی دوست داشتم که یه بازی باشه که بتونه آدم واقعا به همین مقداری که یه بازی ماشین هستش که خیلی به اصطلاح واقع‌گرایانه است، برای موتور هم چنین چیزی باشه، چون میدونم خیلی ها موتور دوست دارن. شما نظر دازی این موضوع چی استاد؟
مهندس، چیزی که هست من میتونم بازی که بهت پیشنهاد بدم آخرین بازی که هست، ولی خب از اونجایی که ما فقط میتونیم بازیه که در دسترس ما به صورت رایگان قرار میگیره، بازی کرو موتور فست که هنوز خب به صورت رایگان در دسترس ما قرار نگرفت، ولی در اون میتونید موتور بردید و خب چون شرکت معتبری مثل یوبی سافت ساخته اونو، شاید حس و حال نزدیک به اون واقع گرایانه رو بهتون بده. ولی متاسفانه بله نیست، یه سری ها هستن که خب خیلی به موتور سواری علاقه دارن و خیلی برای من هم سواله که چرا جای این نوع بازی اینقدر خالیه توی فضای گیم ما. یه طبق صحبتایی که من با شما داشتم این بود که یک چیزی به من گفتید، گفتید من بازی قدیمی ماشین سواری که حالا اسم خاصی هم به من گفتید ماست وانتد و خیلی بازی کردم، دوست دارم و خیلی خوشحال شدم که گفتین یه قرار راجع به حس و حال و چرا اونها بازی های قدیمی اینقدر دلنشین بودن صحبت کنید.
خب آره، صحبت اون اول این بود راجع به این بحث حالا ماشین بازی قدیمی صحبت کنیم. خب من خودم در دوران به اصطلاح کودکی که نمیشه گفت، بعد کودکی چی میگن؟ نوجوانی. تو این دوره خیلی زیاد بازی های سری نید فور اسپید رو بازی میکردم. سیستم زغالی داشتم حقیقتا، اونجوری نبود که مثلا بتونم بازی خیلی خفن بکنم، ولی خب در حد همین ماشین بازی ها با کیفیت میدیوم یا مثلا بعضی هاش لو بالا میومد و خیلی هم حال میداد. حس و حالشو من یه چیزی، حالا یه موضوعی تو ذهنمه میخوام بگم، اجازه شما بگید، خیلی دوستم نظر تو بدونم، خیلی دوستم نظر امیرحسین هم بدونم. بیا راجع به این موضوع هم میخوام صحبت کنیم. راجع به حسوال ماشین بازی‌های قدیمی، خب یه داستانی که بود خیلی موزیکای هایپی داشت، قبول داری؟ واقعا اصلا بحث به صلاح میشه گفتش که ماشین بازیش یه طرف، این بحث موزیکای زیبا و موزیکای هیپ هاپ و راکی که داشت یه طرف. نظر شما چیه راجع به موزیکاش استاد؟
برای لرشی آجا یکی از حالا بازی ویدیویی که همه باش خاطره دارن باید به یاد داشته باشیم که خواننده و آهنگ متن لرشی واسه آقا اسنوپ داگه. یعنی ببین چقدر بازی خوبه که آقا اسنوپ داگ اومده یه آهنگ نوشته و شما وقتی که وارد صفحه منوی بازی میشی این آهنگ پخش میشه و
اسمش چیه؟
آندرگراند دو بود فکر کنم.
آفرین دقیقاً. چی بود اسم موزیکش
چیه؟ رایدینگ آن د استورم فکر کنم.
آفرین دقیقاً. و یه موزیک هم بود به اسم ددور اگه اشتباه نکنم که لیل جان هم تو این موزیک بود. و اینکه بسیار این وایبی که میداد وایبی بود که به اصطلاح از خیابون می اومد و بسیار بسیار یه حالت هیپ هاپی و خیابونی به آدم دست میداد وقتی که این بازی انجام میداد. و خیلی جالبه یه موضوعی که بود این که زیاد شناخته شده نیست، من خودم راجعش سرچ کردم که فهمیدم، ولی مثلا ایکس بیت یه آرتیستی بود که اون موقع توی ام تی وی یک شوی داشت اصلا راجبه تیونینگ و اینها و از قضا کار موسیقی هم انجام میداد. و اینکه این داستانو اومد و یک سری از کاراشو تو نید فور اسپید آندرگراند 2 پیاده کرد و خیلی به نظر من جالب بود و اصلا میشه گفتش که یه اصطلاح جدید اصلا تیونینگ خیابونی اصلا اتفاق افتاد که خیلی جالب بود. بعد از اون نید فور اسپید بود، نید فور اسپید اون موزیکاش اصلا به همراه اون سینک شدنش با نیتروهایی که میزدی فوق‌العاده بود واقعا. و اینکه یه ذره خشن‌تر شد موزیکا سمت راک، یه سری آرتیستا می اومدن و پول میدادن برای اینکه صرفا شنیده بشن تو رادیو اون به اصطلاح چی میگن تو رادیو ماشین، تو ماشین بود دیگه درسته اون رادیویی که پخش میشد. فرمتش یه مقدار با جی تی ای امروز فرق داره، یعنی شما تو جی تی ای که میشستی میتونستید رادیو رو عوض کنی، سویچ کنی بین موزیکا، ولی اونجا نه، یه پلی لیستی بود که همینجوری عوض میشد. یه سوال دارم ازت استاد، شما دست میبردی تو موزیکایی که خودش میذاشتن، خودشون تو بازی میذاشتن؟
لژند بود واقعیت نه، به خاطر اینکه من مثلا حالا شاید روی غذا بخوام مثال بزنم، غذایی که حاضر میشه دوست دارم که خودش نمکش به اندازه باشه، ادویه هایی که ازش براش استفاده کردن به اندازه باشه. در مورد بازی هم همینطوره، مثلا اگر موزیکی برای یک بازی ست شده بود دوست داشتم همونو نگه دارم و واقعیت دستی نمی بردم در موزیکاش. ولی در راستای حرفایی که خودتون زدید، ببینید یکی از مهمترین فاکتورهایی که اون بازی رو اینقدر دلنشین کرد این بود که موزیک ها با فضای بازی، با اتمسفر بازی همخوانی داشت و برای ما یک فضاسازی میکرد که ما انگار دوست داشتیم بیشتر خلاف کنیم. و متاسفانه دیگه وقتی که ما با اون بازی ها بزرگ شدیم دیگه انتظارمون رفت که خب آقا من بادی کیت بذارم براش، نمیدونم نور نئون بذارم زیر ماشین، اسپویلر بذارم یا همون بالای عقب بذارم، رینگاشو عوض کنم، ماشین رو ارتفاعشو پایین بیارم. ولی بازی جدیدی که الان فقط داریم بازی میکنیم میبینیم که خیلی حالت اینو داره که یه ماشین سوپر اسپورت دیگه، حالا یه رینگی بنداز و دیگه برو توی خیابون، که خب خیلی ما رو به وجد نمیاره. مهندس، من یه سوال خیلی تخصصی دارم که دغدغه من بوده و اونم اینه که در سری فورزا یک سری خب برندهای ماشین بود که در نسخه های پیشینش نبود ولی جدیدن اومده، خیلی خوشحال میشم که راجع به لایسنس گرفتن این شرکت ها ماشین ها که خود بازیه، مثلا چونگم شرکت خود تنتن این کارو کرده، بهمون یه توضیحی بدی که لایسنس گرفتنشون چجوریه.
خب استاد خیلی زود گذر نکردیم از سری نید فور اسپید، یه حرکت لژندری بود که میزدیم اون موقع و همین داشتیم میرفتیم تو فولدرهای نصب بازی موزیکاش اولا میتوستیم برداریم، چون اون موقع من یادم نمیاد که دقیقا چجوری میشد مثلا دانلود کرد و اینا، میرفتن تو فولدر خود بازی دانلود میکردیم موزیکاشو و حالا مثلا تو موبایل گوش میدن، خیلی عالی بود. ولی خب حالا بگذاریم از بحث حالا نید فور اسپید و اینا، در زمینه فورزا گفتم همون اول نه زیاد گیمرم نه اطلاعات زیادی دارم، اما چیزی که راجع بهش خوندم و تجربه شخصیم توی فورزا این بود که بسیار بسیار واقعیت نزدیکه و یک سری قرارداد بین این شرکت ها هستش با به اصطلاح اون با شرکت بازی سازی، و حالا همون بحث میکروفونا بود، بحث طراحی بود. یه تجربه شخصی هم که دارم من خودم توی این بازی اینه که به عنوان مثال اگر شما ماشین آمریکایی برداری توی این بازی، هر چقدر هم که اینو تقویت بکنی، کلن مسئله ماشینای آمریکایی هندلینگشون، و اینکه شما اگر تا جای که امکان داره این ماشین رو بخوای مثلا ارتقا بدی، باز هم مسئله هندلینگش مشکل داره و شما اینو قشنگ تو ماشینت حس میکنی که این هنوزم این ماشین مثلا هندلینگش اوکی نیست. یا مثلا ماشینای ژاپنی بسیار بسیار شبیه به اون صدای ماشین، اون نمیدونم استایل ماشین، و حتی راجع به تیون کردنش، حتی کیت هاش هم کیتای رسمیه، مثلا رینگای اوزدی که مثلا میتونی بندازی روش، واقعا لایسنس خود اوزدو داره که میشه روشون انداخت. و اینکه خیلی به واقعیت نزدیکه دیگه. و روی موزیکاش هم بخوام بگم، موزیکاش تا جایی که من میدونم با خودش ریلیز میشه، و اینکه اینجوریه که مثلا بازی میاد یه سری موزیک هم ریلیز میشه، ولی تو سری نید فور اسپید اینجوری نبود. اینجوری بود که موزیک رو اصلا می اومدن و از چیزی که ترند هیپ هاپ و رپ بود می اومدن استفاده میکردن. آره استاد به این صورت. حالا
چقدرم به فضای اون موقع میخورد، خب البته موزیکایی هم که اون موقع ساخته میشد خیلی دلنشین تر و شاید حالت نوستالژی داره الان برامون، سبک موزیکا متفاوت شده در حال حاضر. ما به پایان این قسمت از پادکست گیم با تو رسیدیم، امیدوارم که آره تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تمام شنوندگان عزیز پادکست گیم با تو، ممنونم که به من گوش دادید و دوستان خیلی زحمت کشیدید، اطلاعات زیادی من خودم به دست آوردم. سلامت و پاینده باشید.
خدا نگهدار دوستان.